بچه ها، بیسکویت باغ وحش، چهره ها و الفبای گرجی رو بخرید و کد قرعه کشی رو به سامانه 5210 پیامک کنید تا شما برنده خوششانس هفتگی 20 چرخه و 20 تبلت ایرانی باشید.
انتخاب من تخم مرغ تلاونگه، چون تمیز و با کیفیته، هیچ عیب و ایرادی هم نداره. میدونی چرا تلاونگ انقدر برام مهمه؟ چون تلاونگ به تخم مرغاش خیلی اهمیت میده. تلاونگ کل زنجیره رسیدن تخم مرغ به دست مصرف کننده رو خیلی دقیق کنترل میکنه. از نژاد و پرورش و نگهداری و تغذیه مرغ‌ها بگیر تا کنترل کیفیت و بسته‌بندی و توزیع تخم مرغ‌ها با ماشین‌های یخچالدار. اهمیت بی‌نقص بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
رادیو ورزش همراه همیشگی شما. دانشکده این برنامه اقتصاد ورزشی.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام و درود به شما هموطنان عزیز و شنوندگان محترم. امیدوارم هر جا هستید موفق و سلامت باشید. با برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزشی در خدمت شما دوستان عزیز و هموطنان محترم هستیم. لطفاً تا پایان برنامه همراهمون باشید. در این برنامه در خصوص مباحث و موضوعاتی که با اقتصاد ورزشی در ارتباط هستن بیشتر با شما صحبت میکنیم. دوستان عزیز و هموطنان محترم، در این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای محمد حسین انصاری، کارشناس اقتصادی، در مورد موضوع برنامه‌مون که منافع اقتصادی میزبانی‌های ورزشی هست. آقای انصاری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خوش آمدید به برنامه دانشکده.
سلام عرض ادب و احترام مورد خدمت شما، همچنین شنوندگان گرانقدر برنامه، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای انصاری. خب چیزی که اول از همه به ذهن همه ما میرسه اینه که به طور کلی میزبانی های ورزشی، حالا در هر سطحی که باشه، منافع اقتصادی رو برای کشور میزبان در بر داره. اما خب ما میخواییم از زوایای دیگری همین موضوع رو بررسی بکنیم و دوستان عزیز شنونده هم بیشتر در واقع در جریان موضوع برنامه‌مون قرار بگیرن. به عنوان مقدمه اگر مطلبی هست خواهش میکنم بفرمایید.
من به عنوان مقدمه میخوام بگم که این چیزی که شاید هم به گفته شما همه فکر میکنن که تمام میزبانی ها میتونه منافع اقتصادی داشته باشه و شاید نتیجه گیری کلی انتهای بحثمون باشه، این هست که همیشه این گونه نیست. یعنی این که میزبانی رویدادهای ورزشی همیشه با سودها و منافع مالی همراه نیست.
بله.
خیلی وقتا هم ضررهای بزرگی رو به کشور میزبان میزنه. شاید در دو دهه اخیر یونان که سال 2004 میزبان المپیک بود، چین که سال 2008 میزبان المپیک بود، آفریقای جنوبی که میزبان جام جهانی بود در سال 2010، برزیل که میزبانی جام جهانی و المپیک رو داشت، تمام این کشورها تا حدود زیادی با معضلات اقتصادی دست به گریبان بودن و آسیب‌های جدی رو به سبب همین میزبانی‌ها دیدن و خب خیلی وقتا هم نتونستن دیگه از پس اون مشکلات بر بیان. حالا مثلا کشوری مثل چین یا برزیل تا حدودی تونستن جمع جور بکنن خودشون، و یونان می‌بینیم که یکی از پربحث‌ترین و پرمشکل‌ترین اقتصادهای دنیا رو الان داره. شاید یکی از عامل‌های بزرگش هم میتونیم بگیم همون برگزاری المپیک هست. پس همیشه اینطور نیست، یعنی برگزاری رویدادهای ورزشی، اون هم رویدادهای بزرگ ورزشی، به تناسب محل برگزاری. ما یک شهرستان هم از وقت یک مسابقه استانی تو شهرستانی برگزارشه برایش یک رویداد بزرگه. یک کشور هم مسابقات، مثلا یک استان هم مسابقات کشوری برایش مسابقات بزرگی، رویداد بزرگی، و یک کشور هم بازی بین‌المللی. پس هرچه رویداد بزرگتر باشه، این رویداد میتونه به عنوان یک کاتالیزور عمل بکنه. یعنی اگر اقتصاد کشور اقتصاد پایدار با ثبات و روبه رشدی باشه، برگزاری های رویدادهای بزرگ میتونه باعث بشه که این رشد بیشتر بشه و سرعت رشد بیشتر بشه و بتونه درآمدها و منفعتهای خوبی رو نصیب کشور بکنه. ولی اگر یک اقتصاد بی‌ثباتی باشه، اقتصاد متزلزلی باشه، اقتصاد با مسئله‌ای باشه، برگزاری رویدادهای ورزشی بزرگ میتونه به سرعت اون مشکلات و معضلات رو بزرگتر بکنه و کشور رو به سمت فاجعه های اقتصادی به نظر من پیش ببره. این اتفاقی است که رویدادهای ورزشی میتونن رقم بزنن، بستگی به نوع اقتصاد اون جامعه و اون کشور و موقعیت اون کشور در وضعیت اقتصادی، در سیکل اقتصادی داشته باشه، یعنی رو به رشد هست یا رو به افول هست. همین شرایط باعث میشه که ما بتونیم تصمیم درستی اون وقت بگیریم که میزبانی بکنیم از یک رویداد ورزشی یا میزبانی نکنیم.
آقای انصاری، حالا سوالی که در واقع به ذهن میرسه اینه که خیلی وقتا همونطور که شما هم اشاره کردید، میزبانی رویدادهای ورزشی نه تنها منافع اقتصادی ممکنه برای کشور میزبان در بر نداشته باشه، بلکه ضررهای اقتصادی هم به همراه داشته باشه، با اون سود و منفعت مالی همراه نباشه. این که حالا چرا چنین کشورهایی در واقع میزبانی رو میپذیرن، یعنی این هماهنگی ها از قبل صورت نگرفته، خودشون نمیدونن که از نظر اقتصادی در چه وضعیتی هستن، اقتصادشون رو به رشد یا نه رو به افول هست، و در داخل کشورشون با چه مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن، این میزبانی ها رو برای چه چیزی در واقع میگیرن که خودشون هم میدونن که ممکنه که حالا منفعت مالی اونطور که مد نظرشون هست آیدشون نشه.
سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید. یکی از مشکلات اینه که ما اگر قرار باشه المپیک رو مثلا سال 2024 برگزار کنیم، 2023 یا 2024 به ما میزبانی نمیدن. 2017 مثلا میزبان مسابقات 2024 مشخص شده که شهر پاریسه.
بله.
2028 هم سال 2021 معلوم میشه، یعنی 7 سال قبل از اون رویداد. یا جام جهانی هم تقریبا اینطور هست، جام جهانی هم 5-6 سال قبل از رویداد مشخص میشه که میزبان چه کسی هست. خب شما فرض بکنید ما خودم رو آماده میکنیم میزبانی بگیریم، کاندیداتوریمون هم قبل از این ایام باید بشه، یعنی حدودا 10-9 سال قبل از یک رویداد مشخص ما باید اعلام نامزدی بکنیم برای میزبانی اون رویداد. خب شاید اون موقع شرایط خوبی است، اتفاقی که برای برزیل افتاد. خب برزیل تقریبا داشت آماده میشد قبل از سال 2008 میلادی که جام جهانی و المپیک رو میزبانیش رو بگیره. ما یه دفعه با یک بحران اقتصاد جهانی در سال 2008 مواجه شدیم. ببینید اینها چیزی نیست که بشه پیش بینی کرد به طور دقیق.
بله.
و میبینیم که کشور خب با مشکل مواجه شد، یعنی نتونست از پس اون بحران به خوبی بر بیاد. یک بحران جهانی هم بود در زمینه اقتصاد. از یک اشکال اینه که ما از سالها قبل باید میزبانی رو بگیریم و اعلام کاندیداتوری بکنیم. خب بعضی از شهرها خب میان برآورد رو میکنن، یعنی نظرسنجی میکنن، مثلا 2024 که پاریس شده میزبان، شهر روم هم میخواست میزبانی رو بگیره، مثلا که شهردار شهر روم عوض شد و شهردار این شهر گفتش که ما از نامزدی کنار میکشیم چون خودمون معضلات اقتصادی زیادی داریم.
یا بوداپست مجارستان هم نامزد شده بود، یک رفراندوم در خود بوداپست برگزار کردن و مردم رأی منفی دادن به میزبانی این شهر برای المپیک. خب بعضی وقتا این اتفاق پیش میاد، این مدیران میبینن که ممکنه اتفاقات بعدی برای اقتصادشون بیفته، این رو نمیپذیرن و طبیعتا شاید هم اگر بپذیرن، نمیدونیم 10 سال آینده 8 سال آینده 7 سال آینده چه اتفاقی ممکنه بیفته و ممکنه بحران خاصی پیش بیاد که به ضرر ما بشه. یک داستان اینه. داستان دیگه این هست که خیلی از شهرها و کشورهایی که میزبانی رویدادها رو میگیرن یا دغدغه نان دارند، یعنی به دنبال درآمد هستن و پول هستن، یا دغدغه نام دارن، یعنی میخوان نام اون شهر و کشور رو به سبب مسائل مختلف بولد بکنن و برندسازی برای خودشون انجام بدن. خیلی ها میدونن که تبعات اقتصادی داره و هزینه میکنن که به اهداف دیگه ای برسن. میتونه اهداف فرهنگی باشه، میتونه اجتماعی باشه، میتونه سیاسی باشه، میتونه هدفهای گردشگری باشه، هر هدف دیگه ای میتونه پشت این داستان باشه. خیلی ها ادعا میکنن و فکر میکنن که میزبانی جام جهانی برای روسیه بیشتر اهداف سیاسی پشت پرده بوده، اهدافی بوده که میخواسته روسیه خودش رو به عنوان یک کشور ابرقدرت دوباره تو جهان مطرح بکنه و دید که ورزش یک راه خوب هست برای این داستان، بیاییم یک رویداد بزرگ رو برگزار کنیم. خب خوب هم برگزار کرد، نشون داد که هنوز از تجهیزات و امکانات کشور به روزی در دنیا هست، دوباره نام خودش رو سر زبان‌ها انداخت، شهرهای خودش رو معرفی کرد، شرایط خودش رو معرفی کرد، فرهنگ خودش رو به جهان دوباره نشون داد، در حالی که میدونست ممکنه براش سود اقتصادی هم نداشته باشه و هزینه داشته باشه.
درسته.
این اتفاقا پیش میاد، یک شهر به خاطر مسائل گردشگری میاد این کارو بکنه، مثلا کشورهایی مثل سنگاپور اینها میان میزبانی بازی‌ها رو میگیرن که بیان روی بحث گردشگری کشور خودشون کار بکنن، و هر اتفاق دیگه ای روی مسائل اجتماعی ممکنه این اتفاق بیفته، روی بحث آشتی ملل ممکنه این اتفاق بیفته، میزبانی رو بگیرن از کشورهای دیگه جلب بکنن افرادو که بیان اونجا به عنوان فایده‌ای که برای نزدیکی ملت‌ها و اینها استفاده بشه. خیلی در یعنی اقتصاد فقط یک بخش داستان هست، کشوری میره میزبانی رو بگیره و چقدر خوب برای یک کشور که بتونه به سبب یک میزبانی هم سود اقتصادی کسب بکنه، هم از نظر فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و بحث موقعیت گردشگری اینها بتونه خودش رو در جهان بولد بکنه. یه برنامه‌ریزی دقیق اگر کشورها داشته باشن روی این حوزه و شهرها داشته باشن روی این حوزه، میتونن خیلی به منافع بزرگی برسن. مثلا یکی از بحث میزبانی اینه که مثلا لندن وقتی میزبانی المپیک رو داشت در سال 2012، اومد بخشی از شهر لندن رو به دهکده المپیک اختصاص داد که بخش ضعیف‌تری بود از لحاظ اقتصادی، یعنی ساخت و ساز، ثروت‌های بین‌المللی، پول‌هایی که از نهادهای بین‌المللی و اسپانسرها می‌اومد، رفت هزینه ساخت گوشه‌ای از شهر کرد که از لحاظ توسعه یافتگی مثل شمال مثلا شهرش نبود، اومد اون قسمت رو توسعه داد. خب از این منظر هم یک استفاده ای کرد و اینکه یک توسعه متوازن در لندن اتفاق بیفته. و توی برزیل هم یک جورای ریو دو ژانیرو که میزبان بود این اتفاق افتاد. یا کشوری مثل ژاپن وقتی میزبانی رو میخواد بگیره، قطعاً ژاپن اونقدر به دنبال سود نیست، بلکه بیشتر به دنبال نشون دادن توانایی این کشور در حوزه تکنولوژیه. یعنی ژاپنیا از الان یا چند سال گذشته دارن با میزبانی تکنولوژیای خودشون رو به رخ میکشن، لحاظ بازیافت، یعنی ساخت وسایلی مربوط به المپیک از وسایل بازیافتی بوده، مثلا تمام مدال‌های المپیک طلاهاش مثلا از قطعات موبایل‌های دورریخته شده، از بردهاش این بعضی از قطعات طلایی اومدن اینا رو بازیافت کردن، مدال ساختن، یعنی تمام مدال‌های المپیک بازیافتی هست. اومدن تخت‌های المپیک که خبرش رسید اونها از مواد بازیافتی درست کردن، یک طرحی گذاشتن که تقریبا 90-95% زباله‌هایی که در المپیک به وجود میاد تماما بازیافت بشه، بخشی از انرژی مورد نیاز المپیک رو از خود المپیک بتونن اینها تامین بکنن، و ابعاد مختلف تکنولوژی که شما میتونید ببینید، خب این داره به نوعی از این المپیک استفاده میکنه که تکنولوژی خودش و توان صنعتی خودش رو به دنیا معرفی بکنه. بسته به هر کشور میان ببینن روی چه چیزی میتونن کار بکنن، سرمایه گذاری بکنن و خب بتونن از اون را هم سود مالی کسب بکنن، هم اون بخش رو بولد بکنن برای کل دنیا که کل دنیا اون رو ببینه.
بله آقای انصاری، در واقع میتونیم بگیم که گرفتن میزبانی های رویداد های ورزشی برای کشورهایی که توسعه یافته هستن و اقتصاد و صنعت پیشرفته ای دارن در واقع خیلی عالی تر میشه، وضعیتشون رو از اینی که هست در واقع بهتر میکنه. حالا گذشته از این که حالا برای کشورهایی که یه جورایی توسعه نیافته هستن یا در حال توسعه هستن ممکنه که مشکلاتی در بر داشته باشه براشون.
قطعا همینطور است. ما اگه تو جام‌های جهانی و المپیکا در این دو دهه اخیر نگاه بکنیم، فقط لندن بود که به اون برآوردهایی که میخواست در لحاظ سود مالی رسید و بقیه کشورها هزینه هاشون بیشتر از برآوردها شد و اون سودی که میخواستن رو کسب نکردن. جام جهانی 2006 آلمان هم تقریبا این اتفاق افتاد، ولی بقیه رو اگر نگاه بکنیم خیلی خوشبینانه ببینیم تقریبا سر به سر شده هزینه و درآمدهاشون، سود و هزینه هاشون سودی کسب نکردن، یعنی هزینه و درآمدهاشون برابر بوده و سودی کسب نکردن و خب در بعضی از مواقع هم ضرر دادن.
بله
بله، هرچه اقتصاد توسعه یافته باشه و اقتصاد منظم منضبط و قانونمندی باشه و روبه رشد، ورزش و رویدادهای ورزشی خیلی بیشتر بهش کمک میکنه. از اون طرف هرچقدر هم اقتصاد ضعیفی باشه، حالا نمیخوایم بگیم عقب مانده، راکت باشه اون اقتصاد یا در حال توسعه ضعیف باشه، یعنی که با بحران ها و رکود های اقتصادی متعددی دست به گریبان باشه، این رویدادهای ورزشی به قول معروف سریعاً این قده سرطانی رو بزرگتر میکنه و انتشارش در بدنه اون اقتصاد اون کشور رو بیشتر میکنه و باعث زمینگیر شدن اون اقتصاد میشه.
بله خیلی از شما سپاسگزارم. ما لحظاتی بعد باز هم در خدمتتون خواهیم بود. دوستان عزیز و هموطنان محترم، با ادامه برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزشی از رادیو ورزش در خدمت شما هستیم، همینطور در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون آقای محمد حسین انصاری. اما با توجه به اینکه در سال رونق تولید هستیم، یک بخش گزارشی براتون آماده کردیم که یکی از تولید کنندگان ورزشی صحبت کردن، از دغدغه‌ها و مشکلاتشون گفتن. این گزارش رو با همدیگه میشنویم و با ادامه برنامه و همینطور صحبت‌های آقای محمد حسین انصاری در مورد همین گزارش در خدمت شما خواهیم بود.
خوشحالم که با افتخار در خدمت شما هستم در این بخش گزارشی، در شرایطی که می‌خوایم بریم سراغ یکی از تولید کنندگان ورزشی در کشورمون که ببینیم از وضعیت تولید ورزشی در کشور اطلاعاتی رو تقدیم شما کنن، با چه مشکلاتی روبرو هستن، دغدغه هاشون چیه، کمبود هایی که دارن، درخواست هاشون چی میتونه باشه و با چه شرایطی الان در حال حاضر دارن در عرصه تولیدات ورزشی دارن فعالیت میکنن. آقای امیری یکی از تولید کننده های ورزشی هستن که میخوایم بیشتر باشون صحبت کنیم. آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شنوندگان عزیز. امیری هستم، یکی از تولید کننده های پوشاک ورزشی. یکی از مهمترین دغدغه و مشکل ما تولیدهای ورزشی کمبود مواد اولیه است که تو تمام طول سال با بودن ثابت بودن نرخ ارز همیشه کمبودش رو احساس میکنیم که همیشه مشکلش رو داریم. یکی از مهمترین هایی که خیلی از بنکدارا نخ دارن، پارچه دارن، ولی به طور قطعه چگونه به بازار تزریق میکنن. بعد کسایی که خیلی نقدینگی بالا دارن میتونن خرید زیاد بکنم برای یک سالشون که اونم نظر تولید معلوم به صرفه نیست، پارچه که اول سال میخرن تا آخر سال همون یه مدل همون یه کار انجام بدن، که پارچه های ورزشی 20-30 مدل تنباش زیاده، گرم کن یه پارچه داره، پوشاک های دیگه زنونش مردونش پیرن شد هم هر کدوم یه پارچه داره، معلوم به صرفه نیست هر کدوم یه تون دو تون بگیری، هم جای زیاد میخواد هم فضای زیاد میخواد هم سرمایه خیلی بالا میخواد، که الان مشکله تمام تولیدی یا کل کشور مشکل نقدینگیه که برای ما هم مستثنا نیستیم، نبود مواد اولیه دغدغه خیلی بزرگمونه، که کنارو خیلی چیزای دیگه هم هستش که بعدا خدمتتون بگم از جا و مکان و انتظار هستش در جریانتون بزنم، برای اینکه هزینه تولید این مملکت خیلی بالاست.
آقای امیری با توجه به این شرایط که الان مشکلات برای تولید کنندگان ورزشی بسیار زیاد شده، توقع شما از مسئولین مرتبط چه هست و فکر میکنید باید چیکار کنن که تولید کننده های بزرگ یا حتی کوچکی که الان در کشور فعالیت میکنن بتونن با این شرایط بهتر فعالیت خودشون رو دنبال کنن؟
ببینیم الان ما در سال رونق ملی و تولید داخلی هستیم، ولی هیچ مسئولای زیرفت هیچ کمکی به این قضیه نمی کنن. ما الان برای یه جای تولیدی اگه بخوایم داخل شهر نزدیک بازارم تو مونیویه داشته باشیم، بسیار اجارهای بالا و سنگین که هزینه تولیدی برای بالا نصیب میشه. اگه بخوایم از بازار مرکز شهر دور بشیم تو شبکه‌های صنعتی اونجا جا بگیریم که هزینه رفت آمد اضافه میشه و جنسمون رو گرونش میکنه. حالا مثلا سازمان مثل بیمه مالیات دغدغه اصلی ماست، بیمه اصلا همکاری با تولیدا نمیکنه، هیئت تعدادی که کارگر رد بشه به جای اینکه بیان بحثای تشویقی بدن شما ایجاد کار میکنی شغل میکنی، الان چند نفر سرکار رو بردین چیزشون سختتر میشه قانونش در مقابل تولیدای شلوغتر، الان خیلی از همکارا هم راغب شدن رفتن از اتباع خارجی استفاده میکنن که شامل رو بیمه و اینا هم نشه، یه داره هزینه هاشون بیاد پایین، یا داره مالی ها نباید بسیار تشویقی واسه تولیده در نظر بیان واسه خیلی کشور ها. حالا مثلا تو چین که تمام دنیا رو قبل کرده با تولیده، به خاطر اینکه کسایی که ایجاد کار میکنن افراد اون مملکت سر کار میذارن بهشون شوق میدن درآمدزایی میکنن، بهشون بسیار تشویقی میده مثل جای مدرنی برق آب گاز اینا رو بهشون میده که هزینه تولید کارگر رو میاره پایین، میتونم با تمام دنیا رقابت کنم. من پوشاکی که از چین میارم میرسه اینجا 150,000 تومانه، گرمکن تولیدی پایین ترین گرمکن تولیدی اینجا 150,000-160,000 تومان واسه تولید کننده در میاد، ببین دست مصرف کننده چقدر میرسه. متوقع اینه که از بسیار تشویق واسه تولید استفاده کنن، از بانک ها توقع داریم که سودای خیلی پایین به تولیدی ها بدن، بهشون وقت بدن انقدر سفت و سخت نگیرن وام دادن و پروسش رو طولانی نکنن، اینا همه تأثیر میذاره به پایین آوردن قیمت جنس و فراوانی و تولید رونق بیشتر.
خیلی متشکرم از اینکه شما دوستان عزیز همراه برنامه‌مون هستید. خب این بخش گزارشی رو به اتفاق شنیدیم. آقای انصاری آماده هستیم تا صحبت‌های شما رو در خصوص این گزارش هم بشنویم.
بله، عرض کنم خدمتتون که خب تو شرایط اقتصادی که ما داریم بحث تولید خیلی سخت شده، کاملا هم این دغدغه‌های دوست عزیزمون به جا هست و میشه پذیرفت. خب ببینید اگه آدم کار راحت‌تر رو بخواد انتخاب بکنه، اون پول هایی که خرج کارخونه و کارگر و مواد اولیه و اینها میشه از طرق دیگه شاید شخصتون سودهای بیشتری و بدون دغدغه تری براش داشته باشه. ما راهکار زیاد داریم که میتونن سرمایه گذاری بکنن و سود کسب کنن. به هر حال تولید خیلی سخت میشه در شرایط اقتصاد نامتوازن و اینکه مثلا رقابت های خارجی و شرکت‌های خارجی هم هستن، اما از اون طرف باید نگاه به فرصت‌هایی بکنیم که وجود داره. طبیعتاً ما در داخل کشورمون به سبب اینکه خب برخی از تحریم‌ها به ما اعمال میشه، خب شرکت‌های خارجی امکان حضور رو ندارن، این میتونه خودش یک فرصت باشه. از طرف دیگه برخی از کشورها مثل چین که محصولاتش خب راحت داخل ایران میاد به سبب خب ارتباطات که ما کشور چین داریم، محصولاتشون میاد وارد میشه و این رقیب‌های جدی هست برای محصولات داخلی ما، دولت هم باید یک پشتیبانی و حمایتی تو این زمینه حتما انجام بده که تولید کننده داخلی ما با مشکل و معضل مواجه نشه. ما خیلی وابسته هستیم به واردات محصولات در حوزه صنعت ورزش و تولیدات ورزشی خوبی نداریم.
بله،
این حوزه میتونه اگر حوزه‌ای باشه که تقویت بشه خیلی صرفه‌جویی ارزی برای ما داشته باشه، به اضافه اینکه ما میتونیم به صادرکننده در این زمینه هم تبدیل بشیم. ما داریم شرکتایی که الان محصول تولید میکنن و صادر میکنن، در حد بین المللی هم دارن کار میکنن، اسپانسر لباسای تیم‌های بین المللی هم هستن تو بعضی از ورزش‌ها. پس نشون میده که ما میتونیم این کارو انجام بدیم.
بله.
حمایت‌ها صورت بگیره.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما آقای انصاری، استفاده کردیم از صحبت‌هاتون و تا فرصتی دوباره با شما خداحافظی می‌کنیم. از همراهی شما دوستان عزیز شنونده بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است. موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
سلام، وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو ورزش. امان الله عزیزی هستم از خبرگزاری صدا و سیما شهرستان قزلقند. با توجه به سیل اخیر در جنوب سیستان و بلوچستان، کمک‌های امدادی خوشبختانه هر روز در این مناطق ادامه داره و سیل ویرانگر هرچند تموم شده، هم سیل همدلی و دوستی مردم ایران در این مناطق ادامه داره. هم اکنون ما در یک مسیری هستیم با برادران سپاهی و در کنار بنده آقای اربابی، فرمانده نایب بسیج سپاه شهرستان قزلقند هستند. میخوایم آخرین وضعیت امدادرسانی در این مناطق رو برای ما بفرمایید.
خسته نباشید. خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم، خدمت شما هستم که بعد از شروع سیل در این مناطق بلوچستان و به تبع اون در شهرستان قزلقند، ما با همه مسئولین شهرستان و امکاناتی که در اختیار داشتیم در روزهای اولیه سیل، بیاری مردم چتاستیم و زیر ساختهایی که خراب شده بود شروع کردیم، کمک کردیم و بعد از اون خدمات رسانیمونم شروع شد. خیلی از روستاهایی که خیلی از راهها خراب شده بود و زیر ساختهای راه خراب بود و راه دسترسی نبود به روستاها، ما با محوریت قرارگاه قدس جنوب شرق و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همه دوستان مسئولین و مردم که بودن کمک کردن، همت کردن و خیلی از مشکلاتی که در پیش رو بود حل کردن و بیاری مردم این منطقه شتافتن. جا داره که از همه مردم تشکر کنیم و بعد از اون پیام نوید بخشی که حضرت آقا دادن، سیل کمک ها به این مناطق خیلی زیاد شد، کمک های مردمی و کمک های نهادهای دیگر، و ما هم به تبعیت آن سعی کردیم که اون چیزی که در خورشان این مردم هست و در حد توان و حتی بیشتر از اون در خدمت این مردم باشیم و خدمت رسانی بکنیم. خدمت شما شود که خدمت رسانی به سیل زدگان در این مناطق هنوز ادامه دارد تا انشالله گوشه از مشکلات رو حل بکنیم.
انشالله که مشکلات مردم